من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره هود آیه 17. افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماما و رحمتا اولئک یؤمنون به و من یکفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تک فی مریة منه انه الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. آیا کسی که از جانب پروردگارش با دلیلی روشن آمده و شاهدی هم از طرف او در پی اوست، به دنبال او آمده و یتلوه شاهد منه، افمن کان علی بینة من ربه، یعنی پیامبر که با بینه یعنی قرآن، آیات نورانی و مبین قرآن از جانب خدا آمده، و یتلوه شاهد من و به دنبال او هم گواه و شاهدی در پی او از طرف خدا آمده. من یعنی من ربه، شاهد یعنی امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. در روایت است که از حضرت علی علیه السلام درباره هر یک از معروفین قریش حضرت فرمود که یک آیه و یا آیاتی نازل شده است. عرض کردن یا امیر المؤمنین درباره شما کدام آیه نازل شده است؟ فرمود آیه ای که در سوره هود است، افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد من. پیامبر بینه الهی داشت و من شاهد بودم. در حدیثی هم از امام باقر علیه السلام است که فرمود منظور از شاهد امیر مؤمنان، سپس جانشینان او یکی بعد از دیگری است. افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد من و من قبلهی کتاب موسی، و پیش از او نیز کتاب موسی بود، امامن و رحمتن. اینجا امامن و رحمتن برگرده به اول آیه که من کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد من. امامن یعنی امیر مؤمنان، رحمتن یعنی پیامبر خدا. در آیه ابتدا از پیامبر بیان آمده که افمن کان علی بینت من ربه، یعنی پیامبر خدا. بعد به دنبالش و یتلوه شاهد من، یعنی امیر مؤمنان علیه السلام. در ادامه می‌فرماید امامن و رحمتن، یعنی اول امامو ذکر کرده بعد رحمت رو، برعکس. از این در اصطلاح علمی گفته می شود بهش لف و نشر مشوش. یه وقت میگن لف و نشر مرتب، یعنی به ترتیب اول از پیامبر سخن به میان آمده، بعد هم وصفی درباره پیامبر اول آمده. اما لف و نشر مشوش یعنی برعکسه، از آخر شروع کرده، یعنی اونی که آخرش اومد که یتلوه شاهدون من، که امیر مؤمنان علیه السلام و به دنبالش سایر ائمه معصومین علیه السلام است که کلهم نورون واحد. در ابتدا از اونها نام برده شده، یعنی امامن، یعنی اینا امام بودن. و رحمتن، رحمتن مربوط میشه به اول جمله، یعنی پیامبر خدا که رحمتن للعالمین بود. و من قبلهی کتاب موسی، که قبل از این پیامبر هم کتاب موسی بود. اولائکه یؤمنون به، که اونهایی که طرفدار حضرت موسی بودند و از پیروان اون حضرت بودند بهش ایمان آوردند. و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده. یعنی چطور میشه که شما به این پیامبر که کان علی بینت من ربه، دارای دلیل واضح و روشن برای شما بود بر حقانیت خودش و به دنبالش هم شاهد داشت، یعنی امامان معصوم اومدن، چطور شما اینها رو نپذیرفتید و نمیپذیرید و کفر میورزید؟ و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده. کسی که کفر بورزه آتش جایگاهشه، وعدگاهشه. فلا تکفی مریت من، در حقانیت شک نکن، جز به کسانی که شک کننده در حقانیتش هستند نباش. انه الحق من ربک، او حقیست از ناحیه پروردگارت. این آیات رو ما وقتی میخونیم به نظرمون میاد که خب خیلی چیز مهمی نیست، مطالب مهمی نفرموده، ولی گاهی اوقات به قدری این آیات مطلب داره که آدم هنگ میکنه، به تعبیر کامپیوتری، یعنی میمونه که کدومشو بگه، چی رو بگه، از کجاش بگه. و چقدر حقایق تو همین آیه نهفته است. حالا حضرت علی علیه السلام که فرمود یکی از این آیاتی که در باره شخص ایشون نازل شده همین آیه است، و یتلوه شاهدون من. خود این حرف هم یه مسئله است که چرا نام امیرالمؤمنین با صراحت در قرآن نیامده. این یه بحثی است، یه مسئله است. میتونیم ما اینو بگذاریم، این سوال رو در کنار این سوال که چرا قبر همسرش فاطمه زهرا سلام الله علیها مخفی موند؟ چرا حضرت زهرا رو شبانه غسل داد، شبانه کفن کرد، شبانه دفن کرد؟ چرا تا بعدها ائمه معصومین علیهم السلام هم جای قبر رو نشون ندادن، معلوم نکردن؟ اینو بگذاریم در کنار این سوال. این یک سوال، سوال اینه که مطرح است الان، این است که چرا نام امیرالمؤمنین تو قرآن نیامده، چرا مخفیه، چرا با گوشه و کنایه خدا اشاره کرده؟ افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من، به دنبال پیامبر شاهدم اومد، شاهدم اومد. بعد می فرماید که انه الحق من ربک، این پیامبر حق است از ناحیه پروردگارت. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اما اکثریت مردم ایمان نمیارن. اکثریت مردم شامل مسلمان هم میشه، یعنی اکثریت مردم، مسلمان هم جز اکثریت مردم هم دیگه. اکثریت مردم ایمان نمیارن، نه به اون پیامبرش ایمان آوردند، نه به اون شاهدان بعدی که امامان معصوم علیهم السلام بودن ایمان آوردن، هیچ کدوم. اون کسی که به امامان بعدی ایمان نیاورد یقیناً به پیامبرش هم ایمان نیاورده، چون اینا که از هم جدا نیستن، یک حقیقتن. انه الحق من ربک، یکی از مسائلی که در رابطه با اهل سنت مطرح هست این است که ما باید وحدت با اهل سنت رو حفظ کنیم، و وحدت با اهل سنت جزء وظایف واجب ماست در زمان غیبت. وقتی امام ما غایبه، ما وظیفه داریم که با اهل سنت وحدت داشته باشیم، و همونطور که خدای متعال در قرآن فرمود که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، ما باید خودمون با همدیگه متحد باشیم. معنای اتحاد با اهل سنت، اتحاد با اون کسانی که ظلم کردند در حق ائمه علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. البته الان هم زمان وحدت با اونها نیست، چون اونها در زمان ما که نیستن، ما هم در زمان اونها نیستیم. در زمان خود اونها امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام با اونها وحدت داشتن، وحدتشون رو حفظ کردن، رعایت کردن. اونهایی که ما بهشون رسیدیم تابعین اونها هستند، یعنی اهل سنت که تابعین اونها هستند. ما هم باید به وظیفه خودمون در زمان خودمون عمل کنیم، یعنی همونطور که ائمه علیهم السلام در زمان خودشون با رؤسای اهل سنت و خلفای بعد از پیامبر وحدت کردند و به هم نزدن، خلاصه جنگ راه ننداختن، درگیر نشدن، همونطور ما هم باید در زمان غیبت با تابعین اونها وحدت داشته باشیم، به وظیفه خودمون عمل کنیم. اما وحدت با اهل سنت یعنی وحدت با مثلا فرض بکنید که عمری ها، ابو بکری ها، عثمانی ها، اینا عمری و عثمانی و ابو بکری هم دیگه، شیعه علویه، علوی ها باید با عمری ها وحدت داشته باشن، هیچ بحثی هم درش نیست، از واجبات، از اوجب واجبات. و تقیه یعنی همراهی کردن، مدارا کردن. ما وظیفه داریم که تقیه کنیم. تقیه کنیم یعنی چی؟ یعنی درگیر نشیم، مجادله نکنیم، بد اخلاقی نکنیم، مهربان باشیم با هم، دوست باشیم، صمیمی باشیم، رفیق باشیم، هم نشینی کنیم، در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم، داد و ستد کنیم، چه در اموال چه در نکاح رابطه داریم، مسلمان هستن، شیعیان مسلمان هستن از نظر اونها، اونها مسلمان هستن از نظر ما، و هم باید رابطه خوب و مسالمت آمیز داشته باشیم. اما معنای این وحدت که واجبم هست و مقتضای تقیه هم هست، و تقیه اصلا یعنی مدارا، شما با همسرت تو خونه باید مدارا کنی، یعنی تقیه کنی، یعنی هرچی مخالف میلت بود داد نزنی، برگردی دعوا کنی، شروع کنی، خلاصه قهر کنی، تر کنی، نمیدونم بذاری بری، و بعدم منتهی به طلاق و جدایی بشه. نه، باید تقیه کنی. تقیه کنی یعنی عاقلانه رفتار کنی. متاسفانه معنای تقیه رو به ما درست نگفتن. تقیه این نیست که شما جان خودتو حفظ کنی. جان ما چه ارزشی داره که ما بخوام حفظ کنی؟ میگن از ترس جان باید تقیه کنی، یعنی چی؟ مگر جان ما چه ارزشی داره؟ این همه جانها که باید برای حق در راه حق داده بشه، خونها که باید در راه حق ریخته بشه، تمام ائمه معصومین علیهم السلام اینها جانشون رو در راه حق دادن، اگه میخواستن تقیه کنن به معنای اینکه جان خودشون رو حفظ کنن، که خب به شهادت نمیرسیدن، همشون شهید شدن. تقیه این نیست که شما جان خودتو حفظ کن، مال خودتو حفظ کن. خیر، باید جانتو در راه خدا بدی، مالتو در راه خدا بدی. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتریه، به خدا باید بفروشی، جانتو بدی، مالتو بدی در راه خدا، نباید بترسی. آدمای ترسو اینا نگران جانشونن، آدمای دلبسته به دنیا نگران مالشونن، اینا تقیه میکنن. این تقیه نیست از نظر شرعی. تقیه‌ای که امام صادق علیه السلام می‌فرماید که التقیت دینی و دین آبائی، تقیه دین ماست، اصلا دین ما یعنی تقیه و دین اجداد ما، همشون ائمه علیهم السلام دینشون تقیه بود. یعنی چی؟ یعنی ترس از جان، خوف مرگ، عاشق مردن بودن، عاشق مرگ بودن. مگه وقتی ضربت میخوره به فرق امیرالمومنین حضرت نمیفرماد که فوز تو و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. میفرماد که علاقه من به مرگ از علاقه بچه شیرخواره به پستان مادر بیشتره. حالا این میاد بترسه مثلا برای اینکه کشته بشه، معلومه که نمیترسه. پس تقیه یعنی چی؟ که همه دین یعنی تقیه. تقیه یعنی عقل، یعنی فهم، یعنی شعور. عقلت برسه داری زندگی میکنی با یه عده‌ای، باید یه جوری زندگی بکنی که عاقلانه باشه، رو حساب باشه، رو فکر باشه، رو برنامه باشه. اگر با کسی طرفی که بچه است، از بچه توقع این که کارهای بزرگتر رو انجام بده نداشته باش، مدارا کن باهاش. اینش میگیم تقیه مداراتی، یعنی رعایت حالشو بکن. شما اگر مردی از همسرت و خانومت توقع نداشته باش که خصلت‌های مردانه داشته باشه، مثل شما باشه، این غلطه، این بیعقلیه. عاقل باش، تقیه کن از همسرت، یعنی درکش کن، بفهم که الان او خانمه، از یک خانم با اون ویژگی های زنانگی چه مقدار انتظار میره. و بالعکس اگر خانمه از شوهرش توقع نداشته باشه که به تمامه و کماله مثل یه خانم احساسات داشته باشه و برخورد کنه و نمیتونه، این مرده. از مرد باید انتظار مردانگی داشت، از زن باید انتظار زنانگی داشت، اینو بهش میگیم تقیه. از بچه باید انتظار بچگی داشت، از جوان باید انتظار جوانی داشت، از نوجوان انتظار نوجوانی داشت، از بچه کلاس اول انتظار قبول شدن تو امتحانات کلاس اول رو داشت، نه دوم، نه سوم. از بچه کلاس پنجم هم انتظارات قبول شدن تو امتحانات نوبت پنجم، کلاس پنجم. هیچ کدوم جای دیگه قرار نده. اینو بهش میگن تقیه، یعنی رعایت کن، عقل داشته باش، شعور داشته باش، بفهم. همه دین فهمه، همه دین فهمه. حالا به اهل سنت میرسی، مسلمانم، خب اینها رو درکشون کن، باهاشون مدارا کن. اونها به شیعیان میرسن، درک کنن، اونها هم باید تقیه کنن، اونها هم باید مدارا کنن. به هم میرسیم، همدیگر رو درک کنیم. درگیر شدن و برخورد کردن به خاطر درک نکردنه. حاضر نیستیم که کوتاه بیایم، حاضر نیستیم که یه مقدار بفهمیم، همدیگر رو درک کنیم، یعنی بفهمیم و خودمون رو پایین بیاریم و جایگاه طرف مقابلمون رو بسنجیم و درک کنیم، یا خودمون رو بالا بیاریم و جایگاه او رو درک کنیم. چون همیشه با کسانی که در ارتباط هستیم پایین تر از ما که نیستن، گاهی بالاتر از ما هستن، ما باید بالاتر از خودمونم درک کنیم. اگر دیدی که دانش آموزی کلاس پنجم نمیاد سر جلسه امتحان کلاس اولی بشینه که امتحان بده، درکش کن، نگو تو چرا نمیای، از زیر امتحان در میری. میگه نه آقا جون من این مراحل رو طی کردم، اون موقعی که بعد درس کلاس اولم رو میخوندم خوندم، حالا اومدم کلاس پنجم، تو هم صبر کن تحمل کن میرسی. خب این بچه باید اینو درک کنه، باید بزرگتر از خودش رو درک کنه، بفهمه که واقعا این بزرگتره، این چهار تا پیرن از من بیشتر کاری کرده. سرد و گرم روزگار رو چشیده، تجربهش بیشتر از منه، باید بهش اعتماد کنم. میگه من این مراحل رو طی کردم دیگه. گاهی اوقات ما بزرگتر از خودمونو یه استاد دانشگاه رو ملامت میکنیم، میگیم چرا نیومد سر جلسه امتحان بده. میگیم خب شما کلاس چندمی؟ میگه کلاس دوم دبستان. بچه جون تو کلاس دوم دبستانی، انتظار داری استاد دانشگاه بیاد میشین امتحان کلاس دوم دبستان بده؟ تو به خودت نگاه میکنی، هی خودت رو نگاه میکنی، خیال میکنی اونم باید عین تو باشه. نه، اون باید یه کار دیگه انجام بده، یه وظیفه دیگه داره. بپذیریم که یه عده‌ای بزرگتر از ما هستن. حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی همین، یعنی اون کارهایی که برای مراتب پایین تر خوبه برای مراتب بالاتر بده. اونی که استاد دانشگاه اگه بیاد بشینه سر کلاس اول و دوم دبستان امتحان کلاس اول و دوم دبستان بده، اصلا این بده، زشته. این باید مراحل بالاتر رو بره، تو مرحله پروفسور شدن. این که دیگه نباید بیاد کلاس سوم دبستان بشینه. این یه انتظاریست، تقیه یعنی مدارا کردن، یه انتظاریست که باید از همه داشته باشیم، از کوچیک و بزرگ. یعنی هم بزرگترها باید کوچیکترها رو درک کنن و بار سنگینتر از تحمل اینها رو دوش اینها نگذارن. کوچیک بچه هست، بیشتر از این کشش نداره، وسعش نمیرسه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و هم کوچکترها باید بزرگترها رو درک کنن. نگیم کوچکتر درک نمی کنه، نه، باید درک کنه. گاهی اوقات شده که بزرگتر کوچکتر رو درک نکرده. پدر مادر فرزندشو که جوان بوده درک نکرده، این فرزند شاکی شده، اومده پیش ما شکایت کرده، شکایت پدر و مادر که این پدر و مادر من اینجور میکنن، اونجور، اصلا نمیفهمند که من در چه حالیم، در چه وضعیم، چی میخوام، همینجور شکایت گله. راست هم گفته، دیدیم درست میگه، پدر و مادر درکش نکردن، با اینکه بزرگترن ها، درکش کنن، درک نکردن. گفتیم خب پدر و مادرت ما هرچی بگیم گوش میکنن؟ گفت نه، پدر و مادر من از کسی قبول نمیدارن. کسی قبول ندارن یعنی خدا رو بنده نیستن. خلاصش اینایی که میگن ما هیچ کیو قبول نداریم، هرچی خودم هرچی من، استبداد رأی به خرج میدن، یعنی من خدا رو بعد قبول ندارم. معناش اینه، تو نمیگه روش نمیشه بگه، خودش هم نمیفهمه که باره چی میگه، یعنی خدا رو قبول ندارم. گفتیم خب پدر مادر شما که حاضر نیستن بیان اینجا و ما نصیحتشون کنیم، راه نماییشون کنیم، بگیم این کارو بکن، این کارو نکن، پسرت رو تحمل کن، دخترت رو تحمل کن، درکش کن. گفته بله. گفتیم خب تو که اومدی پیش ما؟ گفته آره. ما رو که قبول داریم، یا هر چی بگیم که گوش میدی، یه خب تو اونو درکش کن. میفهمی که اون درکت نمیکنه؟ میگه آره. یا میفهمی علت این که درکت نمیکنه چون نفهمه؟ میگه آره. میگم خب تو که اینا رو میفهمی، خب تو اینا رو تو اونو درکش کن دیگه، بفهم. با یه موجود نفهمی سر کار داری، باید باهاش زندگی کنی، یا اون باهاش مدارا کنی دیگه، بسازی دیگه، تحملش کن، مشکل حل میشه. حتما لازم نیست که اون بزرگتره اینو درکش کنه و با این مدارا کنه تا مشکل حل شه. نه، این کوچیکتره هم اگه بزرگتره رو درکش کنه و باهاش مدارا کنه، مشکل حل میشه. اینو میگیم تقیه، یعنی عقلتو به کار بنداز، بفهم. بفهم که اون نمیفهمه، تو که میفهمی، تو درکش کن. میگه چرا درکم نمیکنه؟ چرا هیچکی من رو درک نمیکنه؟ تو که اونا رو درک میکنی، تو تحمل کن، تو صبوری کن، تو مدارا کن، مشکل حل میشه. التقیتو دینی و دین و آبایی. تقیه یعنی عاقلانه عمل کردن، عاقلانه برخورد کردن با مردم، مدارا کردن و همه رو درک کردن. درجات مختلف ایمان رو شناختن، آدمها رو تو درجات مختلف ایمان قرار دادن و جایگاه اونها رو دیدن، اینو میگیم تقیه. چرا میگیم تقیه؟ تقیه از خوف و ترس و نگرانی و اینا میاد دیگه. چرا میگیم تقیه؟ یعنی رعایتشو کن، بترس. میترسی که چی بشه؟ میترسی که جانت به خطر بیافته؟ نه، میترسم که این بچه من بار بیشتر و سنگینتر از تحملش رو دوشش بگذارم، توانشو نداشته باشه، بسوزه. میترسم، میترسم این به شما عرض کنم کسی که منو درک نمیکنه، منم درکش نکنم، این از بین بره، اختلاف به وجود بیاد، اسلام از بین بره، اسلام آسیب ببینه، مصالح دینی لطمه بخوره، جامعه اسلامی متشتت و متفرق بشه، دوچار تنازعات و اختلافات بشه. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. یعنی میترسم از اینکه این اتفاقا بیافته. بترس، تقیه کن، رعایت کن. چرا تقیه نمیکنی؟ چرا نمیترسی؟ این خوف جان نیست، این خوف حقه. من از حق میترسم، یعنی میخوام، میترسم حق ضایع بشه، من برخلاف حق عمل کرده باشم. اینو میگیم خوف، نمیگیم تقیه، اینو میگیم تقوا. تقیه و تقوا یکیه دیگه. تقوا، تقوای خدا رو پیشه کنید، یعنی از خدا بترسید. خدا ترس داره؟ نه، یعنی خدا رو رعایت کنید، یعنی بترس از این که برخلاف رضای خدا حرکت کنی و عمل کنی. در نظر بگیر خدا رو هر کاری بخوای انجام بدی. تقوای خدا یعنی این. تقیه هم یعنی همین، یعنی مصالح رو در نظر بگیر، عاقل باش، بترس از این که یه موقع مصالح زیر پا گذاشته بشه، خدای نکرده در مقابل خدا و اولیاء خدا قرار بگیری، بترس. چرا؟ چون خودت آسیب میبینی، چون مفسده ایجاد میشه. حالا وحدت با اهل سنت و یا حتی اقوام، گروه ها، نمیدونم ادیان، سایر مذاهب، همه وحدت با همه اینها به معنای وحدت با تفکر اونها و عقیده اونها نیست. به معنای این نیست که من عقیدم با اونها یکی بشه. نه، شما اگر وقتی که بچه تو تحمل میکنی و خودتم دیگه تو زندگی بچه میشی، کارای بچگونه میکنی؟ نه، بچه رو تحمل میکنی، بهش اجازه میدی بازی کنه. همسرتو تحمل میکنی، اجازه میدی که خصلت‌های اگر زن زنانگی، مرد مردانگی خودشو به منصه ظهور برده، مرد باشه، زن باشه، خب یعنی تو هم مثل اون میشی؟ نه، تو مثل اون نمیشی که، فقط بهش اجازه میدی خودش باشه. همین بچه اگر نمیتونه دستشویشو نگه داره یا بره دست آب خودش دستشویشو بکنه، تو شلوارش خراب کاری میکنه، شما هم تحمل میکنی؟ یعنی خودت هم تو شلوارت همین کار رو میخوای کنی؟ نه دیگه، تو که این کار رو خودت نمیکنی، تحملش میکنی، یعنی این که بهش حق میدی، میگی باشه فعلا، حالا حق میدیم، یعنی قبول میکنی، چاره ای غیر از این فعلا نیست. این حال بزرگ نشد، بزرگ چه کار داره دیگه، چه کارش کنم؟ حالا نمیفهمه که من بهش بگم نکن، معناش این نیست که خودت هم از همه کار بکنی، بگی خب من میخوام باهاش مدارا کنم، به من دستور دادن مدارا. وقتی به ما میگن با فلان گروه، با فلان حزب، با فلان دسته، با فلان نمیدونم مکتب، با فلان قوم، با فلان مذهب همراهی کن، مدارا کن، وحدت داشته باش، نه اینکه تو هم هر کاری اونا میکنن بکنی و هر عقیده ای که اونا دارن داشته باش، نه، دنبال عقیده خودتو حفظ کن. موردیه ترک با اون گروه، ترک اون گروه گاهی مقتضای تقیه میتونه باشه، بله، یعنی عقل تقیه، یعنی عقل دستی، کلیشه نیست که شما بگی این کلیشه رو من بندازم همه جا همینجور عمل کنم بره پیکارش. نه، مورد به مورد باید ببینی عقل چی اقتضا میکنه، فهم و درک و شعور، یعنی رضای خدا چیه، الان من باید اینجا چی کار کنم. یه وقت میبینی مقتضای تقیه یعنی شما تحمل این که تو این فرض بکنید که خانه زندگی کنین رو نداری دیگه، مثلا، یا با این فرد معاشرت داشته باشی رو نداری، تحملشو، خب تحملشو نداری، باش درگیر بشی؟ نه، درگیر نشو، بیا کنار، بیا کنار، جداشو. درگیر شدن میدونید یعنی تا کشتن، برو دیگه، یعنی بکشمش حالا که تحملشون، نه بابا نکشش، تو برو یه چی دیگه. گفتن که یه کسی نفرین میکرد همسایه‌شو، پیغمبر خدا شنید، گفت چی میگی؟ گفت دارم همسایه‌مو نفرین میکنم. گفت چرا نفرینش میکنی؟ گفت خوب نیست، فرضش اینجوری مزیتم میکنه. چون گفت چرا نفرین میکنی؟ گفت خیلی اذیتم کردی. خب خونه تو بفروش برو، چرا نفرین میکنی آخه؟ اینم تقیه است، اینم تقیه، یعنی خدا رو رعایت کردن، خدا رو در نظر گرفتن. خب وقتی میتونی خونه رو بفروشی بری یه جای دیگه، دیگه همسایه این نباش، ما هم جور در نمیایم. گاهی اوقات هست اینجوریه دیگه، بعضی ها با هم خوب جور در میان، بعضی ها با هم جور در نمیان، گروه خونشون میگیم به هم نمیخوره، اینم خوبه اونم خوبه، آدم های خوبی هست، اما گروه خونشون به هم نمیخوره. البته اینی که دارم میگم در مورد زن و شوهران خیلی کم صدق میکنه، چون اینو تو رابطه زن و شوهر صدق ندید و تعمیمش ندید، چون اصلا ازدواج برای این است که دو نفر که گروه خونشون به هم نمیخوره با هم کنار هم زیر یه سقف زندگی کنن. ازدواج یعنی خدای متعال خواسته که به زن و مرد بگه هیچی نیستین، بی خودی خودتونو گم نکنین، بگی منم علم کنم و چنان ذلیلت کردم، چنان عبیرت کردم، چنان خار و زنجیرت کردم، زنجیر ذلیل رد کرده، زنجیرت میکنم. با کی؟ با همین زنت، با همین شوهرت. قرار نیست که زن و شوهر همه مثل هم باشن، زن و شوهر رو قراره با هم اختلاف داشت، از گروه خونشون به هم نخوره، بخوره که به درد نمیخوره این زندگی. اینا فقط میخورن و میخوابن و همین عیش و نوش، این زندگی نشو که، این حیوانیته، این زندگی حیواناته. زندگی انسانی باید توأم با چالش باشه، توأم با درگیری و بحث و سخن. اگه بحث نشه اینا چجوری میخوان رشد کنن؟ چجوری میخوان رشد کنن؟ آقا حرف حق باید یه بهانه‌ای داشته باشه شما بزنی. کسی که هیچ مشکلی نداره تو زندگیش، گیری گوری هیچی نداره، بهش میخوای بگی بیا اینجا بشین میخوام برات منبر برم، منبر برن که چی؟ که چی؟ اینا که میگن یعنی چی؟ اصلا به چی درد من میخوره؟ راستم میگه. فلزا گفت آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. غالب کسانی که این مجلس و اون مجلس میرن و این منبر و اون منبر میرن، اینا تشنه نیستن، عادت کرد. یه صلواتی برم. اگر تشنه باشن منبرم لازم نداره که کسی برای اینا موعظه کنه و منبر بره، هیچ احتیاج به این حرفا نداره. به هر چی نگاه کنه درسه، همین چشمشو باز کنه از همون اولین چیزی رو که میبینه باید درس بگیره و عبرت بگیره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما اکثر العبر، چقدر عبرت زیاده تو عالم، و اقل الاعتبار، اما کسی که عبرت بگیره کمه، و اقل الاعتبار، عبرت نمیگیریم و الا در و دیوار عالم آیات الهیه. باید از همه چی عبرت گرفت. اولیاء خدا رو ببینید چجور از همه چی درس میگیرن و عبرت میگیرن. نگاه میکنه ببینه این آقا سر سفره داره خوب میخوره، خوب میخوره، هیچ این ور اون ور هم نگاه نمیکنه، میگه به 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 به، باریکلا باریکلا، درس گرفته. چی رو درس گرفته؟ داره میخوره دیگه، خوردن که درس نداره. محمد نه خیلی درس داره، درس گرفتم که باید بخوری، باید بخوری حقیقت رو، باید بخوری، بشینی هی نگاه کنی، هی حرفا رو گوش کنی بری، نه حقیقت رو باید بخوری. این قرآن رو فقط نباید بخونی، که این بخونی یعنی همینجور مثل که داری نگاه میکنی قضا رو، نه قرآن رو باید بخوری و همه وجودت رو تمی ورور نکن. ببین چجور نگاه نمیکنه، این ور وقت نمیکنه نگاه کنه، از بس مشغول خوردنه همینجور داره میخوره. خدا رحمت کنه مرحوم آجمد اسماعیل دولابی رو، یه دفعه میگفتش که من این آشپزا رو خیلی دوست دارم، خاطر این که غذا میدن به مردم بخورن، غذا درست میکنن میدن مردم میخورن. آشپز میدونید آشپز واقعی حقیقی کیه؟ پیغمبر خداست، صلوات الله و سلام. بله فکر میکردی طبیبه؟ بله طبیبم هست، آشپزم هست. بستگی داره شما میخوای درس بگیری یا نمیخوای درس بگیری، میخوای چیز بفهمی یا نمیخوای چیز بفهمی. اگه بخوای بفهمی از در و دیوار عالم فهم داره میریزه میباره. هم از همه در و دیوار عالم داره فهم و شعور میریزه و میباره، و هم تو میتونی با همه قوا و همه ذرات و مولکول‌ها و سلول‌های بدنت این حقایق رو درک کنی. آخه بعضیا فقط گوششون حقیقت رو میشنوه، بعضیا فقط چشمشون حقیقت رو میبینه، بعضیا فقط زبونشون و چامشون و نمیدونم ذائقه‌شون و باصره‌شون و لامسه‌شون حقیقت رو درک میکنه، نه بعضی از تک تک سلول‌های بدنشون حقیقت رو درک میکنه. هم تک تک مولکول‌ها و اتم‌های این عالم مملو و از حقیقت، هم تک تک سلول‌های بدن ما قادر به درک اون حقایقه، ما استفاده نمی‌کنیم. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه چی فرمود؟ فرمود که خدایا من به وحدانیت تو شهادت میدم، من شهادت میدم، نه لبم هم شهادت میده، دندونم هم شهادت میده، لثه‌م هم شهادت میده، ناخونم هم شهادت میده. همینجور برو یک یکی تمام اعضای اون زبون کوچیکه اپیگلوت بهش میگن، اونم هم شهادت میده، همینجور برو مریم هم شهادت میده. یعنی من تک تک سلولهای بدنم به وحدانیت خدا شهادت میده، و از تک تک اتمها و مولکولهای عالم هم توحید حق تعالی رو درک میکنم. فلذا میفهمد ما را رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ چیزی رو من در عالم ندیدم الا اینکه خدا رو قبلش دیدم، بعدش دیدم، همراهش دیدم، یعنی همه چی دیگه. که هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک. میشنویم ما؟ نه. میفهمیم ما؟ نه. چرا؟ چون ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرت گرفتن کمه. ما دنبال این هستیم یکی بیاد موعظه‌مون کنه، موعظه را از در و دیوار عالم نمیتونیم بیرون بکشیم. یه روز توی مجلسی، مجلس ختم بود، شب هفت بود، خیلی سال پیش، حاج مد اسماعیل دولابی هم رحمت الله علیه نشسته بود، اتفاقا وسط هم بود، جای کنار و جایی که علما میشینن و تکیه میدن، اونم نگوام وسط ها، تکیه عسکری خودم نشسته بود. اون موقع میوه می آوردن و پخش میکردن و مثل حالا به این شکل نبود که بسته‌بندی و پک و فلان، سینی و توش میوه چیده بودن، سیب، پرتقال، خیار، اینا می آوردن می گردوندن و تعارف می کردن و چه می کردن مثل مهمونی مثلا. اینی که میوه رو آورد فکر بکنم مرحوم حاج محسن آقای پازوکی بود رحمت الله علیه، اونم خدا بیامرزه، پهلوان بله، که چای بده ختمه بود چای میداد، یهو با یه دستش نمیدونم 10 تا چای 15 تا چای میگرفت با یه دست، اینجوری 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 رو هم دستش هم اینجوری اینجوری میکرد، یعنی چای اینجوری میشد ولی نمیریخت، اینجوری میکرد در حال دویدن، با دویدن میرفت، یک نفر رو جا نمینداخت، خدا رحمتش. گاهی اوقات من امتحانش میکردم، یواشکی میامدم میرفتم یه گوشه قایم میشدم، گفتم خواهم ببینم این میتونه منو پیدا کنه یا نه، صاف میدیدم بلا فاصله چایی اومد جلو، عجیب و غریب بود، غیر عادی بود. این ظرف میوه حالا دست ایشون بود یا که غیر ایشون یادم، ولی فکر میکنم ایشون بود، که این ظرف بزرگی هم بود، میوه رو از وسط تکه داشت میبرد که ببره اون بالا، یه دونه از این پرتقالا خیلی هم درشت بود، نمیدونم اونی که چیده بود رو این پرتقالا، حالا درست نچیده، یه دونه این پرتقالا افتاد وسط تکه، اون درشتا بود، خوشرنگ این همینجور قل خورد از وسط تکیه، اومد من داد رفت صاف کنار حاج مد اسماعیل وایساد، کلی راه بود از اونجا تا اونجا، همینجور اومد رفت بغلش وایساد، حاج مد اسماعیل هم خب سرش همینجور پایین بود تو خودش بود، یه وقت نگاه کردید یه دونه پرتقال اومد جلوش، سرشو بالا نکرد ببینه کی بود کجا بود کی بود از کجا اومد، آخه این چیه، همینجور پرتقالو برداشت یه نگاهی کرد و یه خود براندازش کرد و گذاشت تو جیبش، یه دونه از این جیبای بله کتای بلندم داشت که جیبای علمایی داشت، بعد همینجور گذاشت با دست راستش گذاشت تو جیبش، صاف رفت تو جیب، اصلا جیبم معلوم نشد، قلمبم نشد که بگیم این نمیدونم کجا رفت. اینو من برای یکی از اولیاء خدا نقل کردم، استاد ما حاجی آقا مرتضای تهرانی حفظه الله تعالی، برای ایشون نقل کردم که آره این مسئله پیش اومد تو تکیه، این ماجرا شد، مثلا این شبش پیش اومد و فرداش مثلا برای ایشون گفتم آره ما همچین اتفاقی افتاد، ایشون خوب گوش کرد، خوب حاج مد اسماعیل رو میشناخت، میدونست که ایشون آدم عادی نیست، معمولی نیست، آدمیست که راه رفته است، سیر و سلوک کرده است، یه فکری کرد و گفت من درس خودم رو ازش گرفتم، دیگه هم نگفت چه درسی گرفتم، گفت من درس خودم رو ازش گرفتم، تمام شد. خب تو جمعی که بودیم من اینو نقل کردم واسه همه، ایشون فرمود من درس خودم ازش گرفتم، ایشون که فرمود من درس خودم ازش گرفتم، من فهمیدم که ای عجب میشه از اینم درس گرفت، خود من حواسم نبود که این ماجرا درس داره، از همین ماجرای به این سادگی میشه درس گرفت، ما خیال میکنیم حتما باید بیان کلاس ندونم چی بذارن، معارف فلان، معارف یک، معارف دو، معارف سه، سخنران، فیلسوف کذا، شهیر، عارف جلیل القدر، چی بینن، نه هیچی نمیخوان، از همین ماجرای به این سادگی، ایشون فرمود من درس خودم رو گرفتم و بهره خودم رو بردم، بعد برای ایشون دعا کرد و ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر شوشتری رو، مرحوم شیخ جعفر ششتری از شاگردان شیخ انصاری بود که شیخ انصاری خب وقتی که می آمد درس به ایشون می گفت منو موعظه کن، یعنی استاد به شاگرد می گفت منو موعظه کن. یه روز که عاشق جعفر می رفت برای مسجد و برای درس با همراهانش، تو مسیر که می رفت دیدن که یه الاغی داره میاد سمت اینا. این الاغ اومد، مثلا یه چند لحظه ای الاغ وایساد، اینا هم وایسادن. عاشق جعفر نگاه کرد به الاغ، الاغ هم نگاه کرد به عاشق جعفر. بعد الاغ راهشو کشید و رفت. عاشق جعفر شروع کرد گریه کردن، اطرافیان اومدن بپرسن که آقا چه گریه میکنی؟ دیدن نه خیلی داری گریه میکنی، نمیشه اصلا ازش بپرس. یه خود سب کردن، شروع کردن حرکت کردن به سمت مسجد، دیدن که نه این گریه تموم نمیشه، همینجور داری گریه میکنی. یواش یواش اونم گریه شون گرفت، میدونی اینا سرایت بکنه، اون هم شروع کردن گریه، رفتن مسجد و خلاصه دوره هم شروع کردن هی گریه کردن. تا آخر یه خورده عاشق جعفر ساکت شد و آرام شد. یکی پرسید آقا چرا گریه میکنی؟ خب یه الاغ اومد رد و شما رو یه خود نگاه کرد و شما هم یه خود نگاش کردی و تموم شد دیگه، خب چرا گریه میکنی؟ گفت میدونید الاغ چی گفت؟ گفتن الاغ چیزی نگفت. و اقل الاعتبار، گوشی که بشنوه عبرت ها رو کمه. پر عبرت تو عالم. گفت میدونید الاغ چی گفت؟ گفت با من حرف زد. گفتن خب چی گفت؟ گفت منی که الاغم، یه حیوانم، اون بار امانتی که رو دوش من بود بردم، به مقصد رسوندم، حالا دارم بر میگردم. تو که انسانی، اشرف مخلوقاتی و مدعی هستی که عالم جلیل القدری، ولی خدایی، شیخی، روحانی، بار امانتی که خدا رو دوشت گذاشته بردی به مقصد برسونی یا انداختی؟ دوباره زد زیر گریه. نه دیگه، بعد بله هر کسی خودش و نتیجه خودش رو بگیره. این میگن تدبر. تدبر در قرآن که میگیم یعنی همین، یعنی همین. آیه قرآن رو میخونی، درس خودتو بگیر ازش، عبرت خودتو از این آیه قرآن بگیر. اونا آیات تکوینیه که خدای متعال خلق کرده در عالم تکوین، این هم آیات وحی و نازل شدنیه که خدای متعال نازل کرده در عالم خودش. حالا گاهی اسمشو میگذارن تشریع. از اونم باید درس بگیریم، از اینم باید، همون جور که اونجا درس میگیره اینجا هم درس بگیریم. نگو این آیه که نمیخواست اینو بگه، که این آیه کجاش گفت اینو؟ اصلا اینایی که ما گفتیم از تو این آیه در نمیان، اشتباه گرفتیم دیگه. یعنی آیات خدا رو یه جور دیگه داریم نگاه میکنیم، که خدا میخواد ما اونجوری نگاه نکنیم. میگه من فرستادم تو عبرت بگیری، تو داری درس میخونی روش، اینو کتاب قرار، کلاس میری امتحان میدی، نمره میگیری. کتابی رو که من فرستادم تو درس بگیری، هدایت بشی، میری درس میگیری، بری امتحان بدی، نمره بگیری.